نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
جهة خرج جهة شادي عروة طيب الشهداء وحضرت الرام گذشتگان زهره و پدر مادر و معلمان و فاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل إن عزرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار من كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعفو عن كثير قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صحنه های عهد میثاق خدا که خدا با عنوان میثاق و عهد الهی خدا ازش یاد میکنه از اون عالم ذریه هست که بحث الست و ربکم قالوا بلا هست تا میثاقی که در شؤون و مراتب پایین‌تر بندگان سپردند که سمعنا و اطعنا تو همین آیات سوره مبارکه مائده داشتیم که یادتون بیاد اون نعمتی که آیه هفت این سوره داشتیم بعد کرون نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وثقکم به قلتم سمعنا و اطعنا و بعد ثمره این به هم زدن میثاق رو تو این آیات خدا بیان میکنه که لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل اینا رو ما میثاق گرفتیم ازشون براشون نقیب فرستادیم که مطابق با مشرب خودشون باشه که با حفظ اون وحدت این تعدد و تحزبیه که تحزب حقه یعنی با حفظ وحدت حضرت موسی اینها در پایین مشربهای مختلف پیدا میکنن که قد علم کل اناس مشربهم این همون چیزی که از تحزب مورد پذیرش هست ولی اگر غیر این بشه و شیع شیع بشه و نمیدونم پراکندگی بشه و عرض خدمتتون که تفرقه در دین بشه و یعنی تو خود دین رو دقیقت فرقه کردن خود دین، این چیزیست که باطله. به هر جهت ما نقیبی گذاشتیم که این نقبا دوازدهگانه‌ای بودند که بعدش هم این که لئن اقمت الصلاة و آتیت الزکاة، که در این تعبیر ما عرض کردیم که تو این تعبیره که اقامه نماز، ایتاء زکات، اینا گرچه تقدیم ذکری ترتیب نمیرسونه هیچ موقع، ولی یک بیان اهمیتی رو میرسونه که وقتی که اقامه نماز داری و ایتاء زکات، این همون ایتاء زکاتیه که متوقف بر اقامه نمازه. وگرنه اگر یه ایتاء زکاتی باشه که متوقف بر این مسائل نباشه، این ثمرات برش بار نیست. اگر این ترتیب رو عنوان ترتیب که یک بار دوبار ده بار نام تو قرآن نیست، یقین منصرات و یقتون از زکات، این ترتیب ترتیب معناداریه. اون ایتاء زکات مورد نظر دینه که متوقف بر ایمان به غیب و متوقف بر ارتباط با خدا و اینها باشه. بگر نه اون ثمرات بر اون ایتاء زکاتی که آدم یه چی همیشه بردار بده، این ثمرات بهش بار نمیشه. شما در جهت تثبیت این معنا، شما اگر بیارید سوره مؤمنون این معنا خیلی صریح‌تر تو بعضی از آیات مدعای 55 صفحه 345 بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید وقت که ایحسبون انما نمدهم به این من مال و بنین مصارع لهم فی الخیرات اللایشون، آیا گمان میکنند که امدادشون میکنیم به مال و بنین، به مال و بچه؟ یعنی امداد هست، منتها خیر معلوم نیست باشه، چون این باب کلن نمید ها اولا و ها اولا من اعتقای ربک، ما همه رو امداد میکنیم، خلاق دشمنان رو هم امداد میکنیم. ما آیا گمان میکنند که آنچه که ما امداد میکنیم بهشون من مال المبنین نصار اولاون فی الخیرات، داریم سرعت در خیرات میدیم بهشون؟ بلایشون، نه شبور ندارن دیگه، اینجوری نیست. پس چیه سرعت در خیرات؟ اینجوریه که ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کسایی که از خشیت پروردگارشون ترسانند، والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، والذین هم به ربهم لا یشرکون، کسایی که اینجوریان. حالا والذین یؤتون، جزد یه تصریح داره، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، کسایی که اون چیزی که میدن، یؤتون ما آتوا، چیزی که میخوام بدن میدن، در حالتی که قلوبهم وجلتون، قلبشون میترسه که انهم الى ربهم راجعون، یعنی یک حرکت عنفویی هست که این میاد یه چیزی میده، این ذخیره آخرت میکنه. همین تعبیری که طرف میده برای ذخیره آخرت، یک نگاه آخرت گراست که میده. الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، این همچی کسایی اینا سرعت تو خیرات گرفتن و هم لها سابقون، این ها هم که در حقیقت مسابقه دارن میدن و تو این میدان سبقت جلو رفتن. سبقت گرفتن سابقاً از بقیه. لذا این معنا که تا حالا مثلا 10-20 بار تکرار شده بازم قابل تکراره و قابل تذکره. ما قرآن نمیخونیم که احتمالاً مثل مواسط علمی صرفاً کرده باشیم، مثل این دقیقاً میکنم توی جاده تقوم همینجوری هی زده 120 کیلومتر، همین که یادمون نره که اینجا خواسته اینجوری نیست که اولش به نظر 120 کیلومتر بعد یه همینجوری شما بریم درازی بریم، این وسط هم هی زده 120 کیلومتر آهسته آهسته. اینا من باب نذکرات انفعال المؤمنین، این رو یادمون نره که این که ایتاء زکات در قرآن میباید با اون پشتوانه های معنوی باشه، با اون پشتوانه های الهی باشه، خدمات باید با اون پشتوانه های الهی باشه. اگر نباشه گاهی اوقات خود این خدمات رسانی ها حواس آدم رو پرت میکنه، یه همش مشغول خدمت رسانی میشه آدم و حواس آدم پرت میشه که نه باید رنگ و بوی الهی داشته باشه در خود شخص، نیاتش رو باید تجدید کنه همجوری مداوم. این بحث قرض الحسنه هم که هر شد که قرض الحسنه در انفاق در نظام انفاق در بحث قرآنی میبینید که بیشتر به انفاق به نظام اسلامیه، این همون چیزیست که منافقین رو از غیر منافقین جدا میکنه. اگر شما خود همین سوره مبارک منافقون رو بخونید میبینید که چطور هی اینها میگن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفقوا، بذارید اینها پراکنده بشن، انفاق نکنید به پیغمبر، بذارید اینها پراکنده شن، بعدش اونجاست که میگه انفقوا مما رزقناکم، انفاق بکنید. این انفاق و یعنی هزینه مما رزقناکم، نه فقط پول بدید، نه هزینه کنید، از هر چی که رزق شما هزینه بکنید. اونجاست که تازه معلوم میشه که چرا میگن مال و فرزند اینا فتنه است، چون که مانع است از رفتن و هزینه کردن های تو راه خدا. انسان بخواد خودش هزینه راه خدا بکنه، هزینه جریان رسالت بکنه، اونجاست که مال و فرزند فتنه است، همه شون فتنه، بعضیشون هستن که دشمنه. و همین این دقت تو قرآن شده، ببینید این آیات من که که تقابونه صفحه 557، این 14 و 15 خیلی دو تا آیه پشت سر همه، حالا یه بخش انتهاییش به درد یا ایالذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذرهم. این من همین من بعضی است دیگه، بعضی از اموال آدم، اولاد آدم، ازواج آدم، اینا عدو آدم، این واقعا دشمن آدم، در قالب دوستی، در قالب کاملا دیه ظاهره که دوستی رهزن دینه، این میشه یک در حقیقت روانشناسی اسلامی که شما بتونی تصویر بکنی این نکته رو که یه روانشناسی باید بدی که دنیا آخرت طرف رو نگه داری باش، نه در یک مقطع کوتاه دنیا، حتی نه در یه مقطعی عادی، مشاوره هایی هست. این چند وقتی که میریم شریف، این درد دل این بچه های شریف خیلی جالب شده. طرف با بک‌گراند مذهبی رفته مثلا مشاوره، سار اینجور مثلا گفته که شما مثلا این مثلا دخترها رو میبینی، اینها میبینی، میگه نه یه ها خیلی کار بجای میکنه، ببین حالش رو ببر. به همین تحبیر جوان شماست، میگه خب این که داریم که آدم نگاه نواد بکنه که میگه بابا این حرفه مفته من آخونده در آنه. بودم تو چیزی نگفتی؟ بابا ندیسی نه بابا، این که دیگه صریح قرآنی که قول مومینه یه حضور من افزاره. لذا اون مشاوره این مشاوره است که دنیا و آخرت طرف رو با هم ببینه، دنیا و آخرت شخص رو ببینه، نه فقط دنیاش رو ببینه و نه در یک مقطع کوتاه ببینه. حتی گاهی آقا توی مشاوره دنیایی در یک مقطع خیلی کوتاه ببینه. اینجا میگه من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروهم، نمیگه طلاق بگیر، میگه بترس. خب زندگی چجوریه؟ و ان تعفو و تصفحو و تغفرو ان الله. این خود متن زندگی با همین دشمنان با عفو و صفح و غفران و چیزا باید، یعنی قرار نیست زندگی رو بپاشه کسی، ولی باید اینا حواسش باشه برخی از چیزا، این تقاضاهایی که میکنن، این فکری که میکنن، این فکری که القا میکنن، بعضی اینا دشمنن. ازواج منه فقط زنان نیست، فکر کنم ازواج شما زنان، نه این زن و منه همسر، ازواج منه زوج، منه همسره. تعبیر زوج و زوجه که ما میگیم، این تعبیر تعبیر قرآنی نیست، ما تعبیر زوجه نداریم، ازواج داریم همشون، ازواج یعنی همسر، از همسران آدم، اولاد آدم، نه دشمنان آدم. منطقه مرتبه با همین دشمنان باید بشه زندگی کرد. اینی که اونجا هم در نظام اجتماعیش هم گفتیم، هم به دلیل آیه خواهیم گفت که قرآن اداره میکنه همین دنیا رو، نه اینکه قرآن اداره میکنه به شرطی که همه مسلمان بشن. خب معلوم اگه همه هم مسیح بشن، مسیحیت اداره میکنه. اینکه یا ضرورت های به شرط محمول اینا رو برداشتی اینجوری که گفتن که همه مسلمون بشن، قرآن اداره میکنه. قرآن همین دنیا تیکه تیکه رو اداره میکنه، بتونه اداره کنه. یعنی یه عده مسیحی، یه عده یهودی، یه عده مجوسی، یه عده همونی که سوره حج میگه، یه عده مشرک، یه عده. قرآن این دنیا رو میتونه اداره کنه، نه اینکه همه بیان مسلمون بشن، قرآن این دنیا رو اداره میکنه. با زبان فطرت قرآن همه این دنیای تیکه تیکه رو میتونه اداره کنه. اون موقع تو همین زندگی خانوادگیش هم همینه که من تعفو و تصفح و تغفرو فان الله غفور رحیم. اینجا با عفو و صفح رو اینا پیش میره، زندگی رو به بنبست نمیخواد بکشونه، با همین دشمن میتونه زندگی بکنه. بعد قدیمی رو بالاتر، این دیگه بعضی و اینا نیست، انما اموالکم و اولادکم فتنتون. این تذکر به اینی که شخص حواسش باشه اموال و اولادش این وسیله آزمایششه، خدا داره آزمایش میکنه اون اموال و اولاد. بعد میبینید که باز داره تو این فضا در این حرفا بحث قرض الحسنه به خدا مطرحه، که اینها هم همه نگاه بکنید که سوره رو خودتون نگاه بکنید، ببینید که مربوط مسائل اجتماعی این سوره ها رو نگاه بکنید، سوره مبارکه جمعه رو نگاه بکنید، منافقون رو نگاه بکنید، سوره مبارکه تقابون رو نگاه بکنید، این سوره حدید رو نگاه بکنید، تا بفهمید که این قرض الحسنه تو قرآن در چه فضایی از این بحث واژگانی مطرح شده. اینم از این. خب این اخذ میثاق کردن، خدا نشان میده که به واسطه شکوندن این میثاق ها چه اتفاقی افتاده. یعنی ما یه چیزی داره میسوزه، یه اندازه جنگ داره بوی باروت میده. نه این هنده شاق شاق زوریه نیم فبه ما نقضه میثاقه هم، وقتی که ما اینها نقض کردن میثاقشون رو، لعناهم، وقتی که اینا میثاق خودشون که سمعنا و اطعنا بود و بعد این سمعنا و اطعنا رو ما در قالب بنی اسرائیل آوردیم تو اون، یعنی تمام شرایطشون رو فراهم کردیم، حتی موالی که سر اینها گذاشتیم بر اساس مشرب خودشون بود که اینها بالاخره کسایی باشه که زیر بارش برن، اینایی که گذاشتیم تو این فرد، یعنی همه آنچه که از طرف ما بود کامل بود. اینا فبه ما نقضه میثاق هم، نقض میثاق که کردن ما لعنا هم، اینا رو لعنتشون کردیم. اولا اینا یه کاری کردن تا ما یه کاری کردیم، ما لعنتمون رو مستقیم نمی کنیم. جاهای مختلف قرآن اینا گفته که لعنه الله به کفره، یعنی اینا یه کاری کردن ما یه کاری کردیم، ما همینجوری لعنت نمی کنیم، مورد غضب قرار نمیدیم، از رحمت خودمون دور قرار نمیدیم. این لعناهم یعنی از رحمت خدا دور، که لعنه کنن یعنی دور باد از رحمت خدا. اینا فبه ما نقضه میثاقه هم لعنه هم، این که میثاق رو اینا نقض کردن ما لعنتشون کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، اینا قلب اینا رو قسی قرار دادیم، هم به عنوان اینا کیفره و مجازات تعبیر بود عرض شد اونجا که جعلنا قلوبهم قاسیه. این بحث قساوت قلب رو ما نوعاً تو فضای عاطفی مطرح میکنیم، یعنی الان وقتی ما میگیم قسی القلب، یعنی طرف قسی القلبه، به این آدم های غیر عاطفی میگیم قسی القلب. خب اشکالی گاهی آقاد نداره، ولی یه جاهایی تعارض پیدا میکنه، یه چیزهایی هست که به تعبیر دین قساوت قلب نیست، طرفی که مثلا این بحث عاطفی بودن رو میذاره مثلا رعفت و اینها، در مقابلش میشه قضاوت ممکنه توی یه جنگ هم یه نفر کله یه نفر بزنه، یه نفر تیر خلاص بزنه تو مخ یه نفر، اینم میشه چه آدم قسی القلبی، چه آدم قسی القلبی. در صورتی که فضای بحث قساوت قلب، قلب سخت، قلبی که انفجار نداره توش، از توش در حقیقت خیلی چشمهی برون نمیاد، اینها فضای خودشو داره تو دین، اصلا هم در فضای عاطفی ما طرح نشده، اصلا نشده. خیلی جالبه که بحث قساوت قلب رو شما تو قرآن در فضای عاطفی نمیبینید، به لحاظ واژه‌ای اولا تو خدا آیه که مشخصه جعلنا قلوبهم قاسیتا، چیکار میکنن؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضع خارج میکنن، کلام رو تحریف میکنن در موضع. این میشه قساوت قلب، که کسی کلامی که مال یه جایی دیگه است بعدش خرج یه جای دیگه میکنه، این میشه قساوت قلب. این میشه قساوت قلب که آدم یه روایتی رو که یه جایی دیگه باید بخونه خرج یه جای دیگه میکنه. میدونه، میدونه جاش کجاست، میدونه جای این حرف اینجا نیست، میاد یوهای این بحث دین سهله و سم هست، میاد خرج یه جای دیگه میکنه، میاد توی موضع دیگه میخونه. اینا شما الان با همین آیات و قرآن با همین روایات دقیقا میشه یه دین دیگه ترسیم کرد، با همین آیات با همین روایات اصلا میشه نه یه دین دیگه، 600 تا دین دیگه میشه ترسیم کرد. بعدش میبینید که خب چی شده الان اینقدر همه سلیقه های مختلف، سلیقه های دینی؟ خیلیش مال همینه، خیلیش مال همین است که آیات روایت خرج جای دیگه شدن، آیات از فضا خودش جدا شده، از موضع خودش جدا شده، خرج جای دیگه شده. عموم ببینید که این شده دین، حالا برای اون یه چیز دیگه شده، این آیه خرج جای روایت خرج جای دیگه شده. برای همین اینقدر دین متعدد شده، فقط به ازواق مرتبط نیست، فقط از موضع خارج شده. یعنی کلام رو ببینید، هم نسو حظم ما دو که رو به، یعنی یه بخشش رو کنار میذاره، طرف یه بخشش رو میگیره، این قصاعت قلبه. هم یه حرفون کلمه هم موازعی، اینم یه قصاعت قلبه، مثل سمرات قصاعت قلبه. چه قلبی بالاتر از این که بتونه پذیرای کل دین باشه، پذیرشش بالا باشه، چه قلبی از این سالمتر که بتونه دین رو به همگی خودش بپذیره. برای همین شما در مقابل قرآن که قرار میگیرید، به ما اصرار داریم که شما خود متن قرآن رو ببینید، ببینید در سوره مبارکه زمر بحث قساوت قلب رو ببینید تو چه فضایی طرح میکنه. شما صفحه 461 فمن شرح الله صدره للاسلام، آیا کسی که خدا دل او رو باز کرده برای اسلام، فهو على نور من ربه، او سوار بر نور الهی داره حرکت میکنه، نوری از جانب پروردگار، آیا این کس قابل مقایسه است اصلا؟ این شبیه کسی که غیر اینه، که غیر اینه چیه؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، کسی که شرح صدر الاسلام داره در مقابل آدم قسی القلب، اولئک فی ضلال مبین. حالا اون این قسی القلب، اون شرح مقابلش چیه؟ الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا، این کتاب متشابه، متشابه معنی که آیات شبیه به هم دیگه است، حتی اون که آیات متشابه داریم در مقابل محکم، اون آیات متشابه در مقابل آیات محکم، این کتاب کتاب متشابه نیست معنی در مقابل محکم، این کتاب کتاب محکمیه، کتاب کتاب محکمیه، آیاتش آیات متشابه داره، بعدش هم آیات متشابه داره به این معنا که خاصیت نزول این است که متشابه درست میشه. اینا حواستون باشه، نیست که خدا متشابه نازل کرده، خدا متشابه نازل نمی کنه هیچ موقع، خدا محکم نازل میکنه، منتهای مراتب وقتی از اون مرتبه بالا میاد توی مرتبه پایین، چون که میخواد تمام آنچه که لفظ نیست، تمام آنچه که مفهوم، تمام عوالم بالا میخواد بریزه تو الفاظ، میاد پایین میشه متشابه برخش. خاصیت تنزله که سر آیت متشابه پیدا میشه، یکی از بیانات نورانی علامه طباطبایی اینجاها فرقه، امثال علامه و غیر علامه تو اینجاها معلوم میشه، نه تو آیت اجتماعی، تو آیت اجتماعی معلوم نمیشه، توی این آیات معلوم میشه. تحلیلیشون ارائه میدن که خدا متشابه نازل نمیکنه و محکم نازل میکنه، منتهای مراتب وقتی میاد پایین خاصیت این مراتب تنزل نقصه، بعد یه سری متشابه درست میشه، آیات متشابه که باید ما رد محکمات بشه و موقع تا معناش کاملا در بیاد، مال آیات متشابه. ولی این کتاب متشابه، کتاب متشابه یعنی کتاب دقیقاً بسیار شبیه به هم دیگه، مثانی اینا، بله، یعنی همه دقیقاً آیاتش دقیقاً شبیه به هم دیگه است، بله نه آیات متشابه حالا ببینید این متشابه در مقابل محکم نیست، این خودش یه چیزیه. خب حالا اگر بخوایم یه تعابیر دیگه بکنیم که این متشابه اون دقیق نسخه اصلی بالاییه، این هم ممکنه، یعنی مشابه اون نسخه اصلی بالایی خودشه. خب که همه چیز اینجوریه، کتاب هم اینجوریه. نه ببینید اون آیاتی که آیات متشابه میتونه محسوب بشه، مثلا فرض بکنید که دست خدا ید الله مثلا، خب ممکنه بر اینا هم نسبی ها برخواد آیات باشه، برای یه دی متشابه برای یه دی متشابه نیست. اون تا ببینید مثلا آیاتی که اینجوری دست خدا دست داره، خدا قرض میگیره، خدا این همه این آیاتی که بالاخره آیات متشابهه، اینها در مقابل محکمه، یعنی به عبارتی غیر محکمه. و آیاتی که اینجوری یه مقداری تزلزل ایجاد میکنه در انسان، خب خدایی که دست داره چشم داره اینجوریه، این آیات در حقیقت یه سری آیات هست اینجوری هن، نه اینکه این غفور رحیم با اون غفور رحیم ممکنن فرق داشته باشه، فرق داشته باشه، نه معنیش فرق داشته باشه، بلکه موضعش در اون موضع اراده جدیش فرق داشته باشه، نه استعمال کلمش. این غفور یعنی بخشنده، ولی تو اینجا یه اراده جدی میشه، تو اونجا ممکنه این غفور مثلا یه چیزی باشه در مسئله فردی، یه جا یه چیزی باشه در مسئله اجتماعی، کاری با این نداریم. آیاتی که آیات متشابهن در مقابل محکمن، این حال خصوصیت پایین اومدن قرآنه، آیاتی نازل میشن اینجوری هست. این متشابهن هم میشه نسبت به خود آیات گرفت، یعنی آیات هم نسبت به هم مشابهن، چون که مثانی بودنش هم همینه، یعنی کتاب مثانیه، کتابی که منعطف به هم، منعطف به چیه؟ یعنی آیاتش منعطف به هم، کمان که آیاتش مشابه هم دیگن، آیاتش منعطف به هم. از این منعطف بودن و مشابه بودن خیلی میشه نتیجه گرفت، یعنی از این منعطف بودن قرآن، این آیات کنار هم دیگه بذارید، کسایی که حالا این موقعی با قرآن آشناترن، آیات شبیه به هم رو کنار هم دیگه بذارید، از تو شیف معارف استخراج میشه. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. این آدمی که قساوت قلب نداره، اینا این پوستشون خلاصه از خشیت خدا پوست بدنشون به لرزه میفته، بعدش هم ثم تلین و جینی از پوست اینا هم رد میشه، آیات آیات از پوست اینا رد میشه، بعدش هم در پوستشون یک احساس آرامش ایجاد میکنن، قلوبهم الی ذکر الله، این قلب و پوستش به یاد خدا آرام میگیره، ذالک خدا الله، لذا یک سلامت بدنی هم میده به همین دلیل، یعنی اصلا ارتباط با خدا فقط از قلب نمیگذره، یک لینتی در خود جلد و بدن ایجاد میکنن، الا ذکر الله بارک خود الله یهدی به ایمه یشه و من یدول الله و مالا اون انهاد. بعض این است که قصاد قلب شما پیگیری میکنید، میبینید در مقابل شرح صدره، اون موقع سوره معارکه نهر رو بیارید، میبینید اون قصابتی که مال شرح صدر در کوفه، اون موقع مال این حاصلت، یعنی اینه که قصاوت ایجاد میکنه تو انسان. سوره معارکه نهر رو اگه بیارید صفحه 279، یعنی من کفره، اینا علامت مثانی بودن و متشابه بودن همین چیزا سا، یعنی شما میتونید آیه با آیه همینجوری پیگیری بکنید، برید جلو نتیجه میگیرید. من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه من اطمئنم بالایمان. کسی که کفر در حقیقت به فرض خدا بعد از ایمانش، مگه این کسی که اکراه بشه قلبش مطمئن به ایمان باشه، منتها اکراه بشه که تو حالا مثلا فوش بده به خدا، مثلا این که چیزایی که حالت تقیه‌ای داره، قلبش مطمئن به ایمان منتها مراتب اکراه میشه، مجبور شده که مثلا یه چیزی حالا بگه، اینا رو داره خارج میکنه. من کفر بالله من بعد اینا، اینا عذاب خیلی سختی دارن که تو آیات بالایش اومده. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که شرح صدر در کفر داره، شرح صدر تو کفر داره، این آدم اینجوری هم میشه دیگه، یعنی میبینید که دنبال یه حرفیه، یعنی هر حرف غیر قانونی رو این میبینه که با شرح صدر قبول میکنه، اونش در مقابل شرح صدر الاسلامه. شما در شرح صدر الاسلام میبینی هر داستانی از ائمه بشنوه، فوتوش این داستان ائمه است، این حکم خداست، میگه درست، میگه خب درست دیگه، خیلی راحت، اصلا هیچ مقاومت نمیکنه. بعضی هم اصلا در مقابل اینن، یعنی هر چیزی باشه که یه جوری دیگه باشه، من کاری ندارم به درستش و غلطیش اصلا، مثلا فرض بکنیم بگن که آه مثلا ما داریم که مراجع میگن حجاب اینجوری هم درسته، ببین مراجع میگن اصلا معطل نمی کنه برای این که مثلا اینا الان یه فکر بکن، یه انقل بکن، یه عادت کجا میگن مراجع کجا دارن همچین میزنن، مثلا اینا میبینید که این یه وضعیت اینجوری به وجود میاد در دل آدم، یعنی شرح صدر للکفر به وجود میاد، یعنی هر حرف کفرآمیزی، هر شاذی از این شذوذات این مدلی، اینجوری هم که میگن نیست ها. تا بشنوه یه فتوای اینجوری در عصور متقدم بوده، سریع اینو دقیقا دستاویز میکنه برای این که ببین این حرفا اخیرا در اومده، این حرفا اینا در مثلا بالاخره تو عالم فقه یه سری شذوذاتی وجود داشته بوده از اولم، مثلا گفتن بعدش نقد شده در اصول متأخر بازم گفتن، می‌بینید که با یه ویژگی خاصی میره دنبال اینا. هر چیز از این معقولم باشه مثلا قبول میکنم، میبینی یه نفر به راحتی بگی که آقا مثلا دست دادن اونا در هیئت‌های مثلا نمایندگی ایران اینا ایرادی ندارم، یا ببین اصلا نه دنبال دلیل میه نه مطالب، ولی در اون سورش هم هست که شرح صدر اسلام دارن، میبینید که همجوری آیاتو میخونه قبول داره، میخونه قبول داره. اینا میدونید ریشه تو چی داره؟ ریشهش تو این حرفایی که بعدشه، یه فعلیم قضا من الله لهم عذاب عظیم ذالک به انه مستحب الحیات دنیا علی الاخره. این شهر صدت کفر میدونید چی به وجود میاد؟ حالا این است که یه نفر زندگی حیات دنیا رو برتر کرده مثل زندگی حیات آخرت، وقتی این کار رو بکنه، یه همچین کاری که کسی بکنه، چون که دین همه حواس شما رو میخواد جمع حیات آخرت بکنه، حیات دنیاتون رو به تلاش میاره، اونم برای حیات آخرتتون نه برای حیات دنیاتون، یعنی دنیاتون رو منبعه دنیاتون رو تلاش نمیاره، شما اونجایی که دنیا رو میخواد، میخواهید که برای دنیا رو تلاش بیاره، کثیری از روایات دون سرتون حوار میشه و قرآن که بابا دنیایی که لعب و لعبایی یه حیات انقدی که شما آقا برای ورثه اصلا برای چی میخواهید، چی بذاری و پول بذاری و اساس رزق خودش میدارن و تو رزق خودتو داری و خودتو قصی نکن برای اونا و نمیدونم اینجور نکن و ول کن و میبینید اصلا همش میره تو این وادی، اونجایی که شما میخواید تلاش دنیوی بکنید برای دنیا، یعنی تلاش دنیویش هم میبینید برای آخرته. دینی که همه حرفش این است که شما به آخرت گرا شو، خب معلومه کسی که این دنیا برتر بدون این با تمام آموزهای دین در حقیقت مشکل پیدا میکنن، یعنی گیر هم دیگه میفتن و حتی دستورات دین رو بارها عرض شد، یعنی تمام دستورات دین و مواهب مال دستورات دین جاهایی فهمیده میشه که عقاید دین فهمیده بشه، یعنی عقاید دین نفهمیده بشه بلکه قبول بشه، ایمان به عقاید دین کسی داشته باشه، وگرنه اگه کسی ایمان به عقاید دین نداشته باشه، این پشتوانه رو نداشته باشه، میاد میبینه که نمازش هم نماز هم همچین که مثلا اینجوری در نمیاد، روزه هم اینجوری در نمیاد، مثلا اونم اینجوری در نمیاد، انقدر میگن اینجوری میکنه نماز، میبینه ما نماز میخوام چرا اینجوری نمیکنه، روزه ای همچی کارایی میکنه، چرا ما روزه میگیریم و این کارا رو نمیکنه. این مال اون پشتوانه اعتقادی، لذا کسی استحب الحیات دنیا علی الاخره، این دوچار قصاد قلب میشه، ولو این که خیلی آدم عاطفی هم میشه، ولو این که خیلی آدم عاطفی هم میشه، این قصیل قلبه. کسی که همین جوری در حقیقت حرفای بلاخره رنگ و بوی غیر دینی و آزاد شدن و مثلا این چیزا داشته باشه، اینا رو این دوچار قصاد قلب شده. این میشه ادبیات قرآنی. لذا شما در همون آیه معروف بحث قساوت قلب که خیلی آیه معروفه در سوره مبارکه حدید، که تو موقعی که داشتیم میخوندیم اشاره بهش کردیم، تو سوره مبارکه حدید صفحه 539 میبینید، اونجا اصلا شما ببینید آیات تمام آیات بالاش رو ببینید که چرا شما انفاق نمی کنید. انفاق ببینید، انفاق با معیار فتح، این انفاق چیه دیگه، یعنی شما اینو دیگه با هیچ سیریشی نمیشه چسبون به یه انفاق دیگه، انفاق با خط مرز فتح، فتح کردن، این دیگه رسما انفاق به نظام اسلامیه، هزینه به نظام اسلامیه. شما آیه 10 رو از اینجا ببینید که ما لکان لا تنفقو فی سبیل، چرا انفاق نمی کنید، ولی الله میراث و سماوات و الارض، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح اولئک که اعظم و درجتم من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، کسایی از شما که قبل از فتح انفاق کردن، انفاق کردن قبل فتح، انفاق کردن و بعد از فتح انفاق کردن، اینا با هم دیگه یکی نیستن. خب این یعنی چی؟ انفاق با معیار فتح یعنی چی؟ با خط مرز فتح یعنی انفاق و نظام، انفاق با حاکمیت اسلام، که اگه این انفاق، این حاکمیت اسلام رو بذاری کنار، همه آیات قرآن میره رو هوا. شما قرآن به تمامی خودش در حاکمیت اسلام میتونه نشون بده، بگه نه دیگه میشه یه به دستی و سرگوش ایتام کشیدن و اینا میشه، این میشه دیگه. این آیات قبل فتح، بعد از فتح، اصلا قبل فتح و بعد از فتح یعنی چیه؟ اونجایی که آدم باید بیان پای میدون هزینه بکنه، در اینجا هست که آیه 11 شما میبینید که انزل لذی یورد الله قرض الحسن، مسئله قرض الحسن رو تو این سوره تحلیل کنه، بعدش تبدیل به دو گروه مؤمنین منافقین میکنه. اینا اون جلسه هم یه دور رفتیم روش، ولی ما با این نگاه به این بحث قساوت ها، آدم ها رو به دو گروه مؤمن و نه مشرک، خود نظام رو تبدیل میکنه، یعنی داخلی چه تبدیل میکنه به دو قشر مؤمن و منافق. و مؤمن همونیه که انفاق میکنه، منافق همونیه که میگه انفاق نکنیم به دور پیغمبر رو خالی بکنیم. تو چی توی فر منافقونه؟ این ولی هم لا یخذ منکم فدیه، میگه روز قیامت، روز قیامت پدرت در میریم. حالا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و نزل من الحق فلا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. آیا وقت اون نرسیم مؤمنین دلشون قلبشون خاشع بشه لذکر الله و نزل من الحق، اون چیزی از جان خدا نازل شده؟ ولا یکونو کالذین، نباشن مثل اون کسایی که اوتل کتاب من قبل. موقع ببینید آیات سن و هم دیگن تو همین آیات مائده همجوری یه مرور بکنید درست بعد از این آیاتو میرسید یهو چطور اینجا داره بحث کمک به موسی تو جنگ رو یهو میاد طرح میکنه. تو همین آیات مائده رو نگاه بکنید، انگشتتون جاست، انگشتتون دور براست، شما اونجا ببینید که چی میشه که درست بحث جنگی که موسی میخواد بره بکنه، این میثاقی که ما گرفتیم میثاق چی بود؟ مگه میثاق این چه از زمره همین میثاق ها این است که در مایه این جنگ وقتی شما حرکت کردیم شما کمک موسی بیاید، نه اینکه بشینید بگید که برو تو به جنگ ما اینجا میشستیم. که معلومه آیتو ببینید، آیت بعدیشو ببینید که مربوط چه فضایی است. میگه ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب، تو وقت این آیه شبیه اوتوا الکتاب من قبل نشید که ما فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. این امد در حقیقت برشون گذشت و اینا دلشون قسی شد. یه چشمه رسوبدار، یعنی یه چشمه های هست، چشمه زلاله، همین جوری که میاد میاد. بعضی این چشمه ها دیدین چشمه های رسوبی، این معلوم نبوده دهنش چقدر بوده الان که اینقدر داره میاد، این هی میاد میاد رسوب میذاره کنار خوش میاد، هی داره هر چقدر داره آب میاد داره چیزتر میکنه، داره دهنه رو تنگ تر میکنه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، یعنی اصلا این مهلت داره دل قسی میکنه. مهلت انسان، اگه چشمه وجود آدم زلال شد شد، نشد مهلت ها خرابش میکنه. یعنی چشمه های رسوبی اگه شد که این آبها و رسوب اومد و همجوری کنار خوش رسوب گذاشت، هی کنار خوش رسوب گذاشت، هی دهنه رو تنگ تر میکنه. فطال علیهم الامد قست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. اون موقع است که شما این اصلا بحث خشوع قلب لذکر الله، میبینید که این خشوع قلب لذکر الله رو قرآن داره تو صحنه مجاهد، صحنه جهاد، صحنه انفاق بر نظام، صحنه چی. یعنی شما مطمئن باشید اگر حضرت ظهور بکنه، همین الانش هم میشه در حقیقت ملاک را آورد، ولی حالا این حضرت ظهور بکنن و عده نه به جنگ نه کمک میکنن، نه می جنگم با حضرت در مقابل حضرت کمکم نمیکنن، دو گوشه ایم کمکم نمیکنن، اینا آدم هایی هستن که دلشون قسیه، اینا قسیه القلب هستن. حالا طرف یه گوسفند مثلا مرغ هم نمیتونه جایشو بکشن چون که خیلی آدم عاطفیه، این نیست. این بحث قساوت قلب رو شما در آیات قرآن با این ادبیات میبینید، شما ادبیات آیات رو پیگیری بکنید ببینید غیر اینه، با هر چی نمایه هست پیگیری بکنید میبینید. تو خود آیه 13 نگاه بکنید، آیه 13 مائده شما اونی که بهتون گفتم از آیه 20 مائده به بعد نگاه بکنید که چجوری میزنه که این عقد میثاقی که شد و فلان اینا، قال موسی لقوم یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکان، هذا ما شعار رسمی به اینجا بهش گفتیم شما حالا بره بجنگ، خودمون نمیره بجنگ. این میشه همون شکستن همون میثاق. یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به، و فراموش کردن بهره ای از آن چه که ذکروا به، بهره ای از آن چه که. ببینید تو این آیات در حقیقت شکستن میثاق هم یهود رو داره تذکر میده، هم شکستن میثاق نصارا رو تذکر میده، هم عاقبت اینا رو داره تذکر میده که یهودی ها ببینید چجوری میثاقشون رو شکستن که میبینید، نصارا چجوری میثاقشون رو شکستن. بعدش هم شکستن اینا تحریف کلام کردن از موضع و نسو حظم من موضوع کروبه، یه بهره ای از آن چی که متذکر شده بود هم به اینا، یعنی کل دین رو نداشتن کنار. کل دین اصلا کی میتونه بذاری کنار؟ کل دین رو که نمیشه گذاشت کنار، همین بخشی از دین رو کسی رو داری کنار، بخشی از آن چی که مورد تذکر واقع شده بذاری کنار، این دین رو بذاری کنار، این از مواهب دین بهرمند نمیشه. یعنی یه موقع است آدم اشتباه میکنه، خطا میکنه، میشه خلط و عملا سال هم و آخر سیگن، این نه، یه موقع از طرف بخشی از دین رو میذاری کنار. نسو حظم من ما ذکروه، یعنی شما میاید مسئله مثلا اقتصاد اسلام رو میذاری کنار، اجتماع این رو میذاری کنار، اینشو میگیرید، این نومن و عزم و نکفر و بس که دقیقت یه تیکشو میگیرید یه تیکشو نمیگیرید، این نتیجهش میشه که چیزی عاید طرف نمیشه. آخرش اینجوری نیست که بگیم حالا که حالا یه بخششو گرفتیم که. یه موقع از آدم داره خطا میکنه، یه موقع از سمت خودش نسو فراموش کنید درشتی کنار. حزم به مادر، این حزم بانه بهر است، حز در جاهای قرآن بهره، هم بهره مادی داره هم بهره معنوی. حالا بهره مادیش مثل لذکر مثل حز المسیعین، بهره معنوی هم داره که دین نظرش اون بهره معنویه، نه حالا مما ذکروبه، که این بهره معنویش اصلا هست که حتی گاهی اوقات در روایات هست با بهره مادی وقتی مقایسه شده حضرت خیلی بعدشون اومده. یه روایت براتون بخونم، یونس ابن ذبیان به امام میگه، به امام صادق میگه که لَوَلَائِ لَكُمْ وَمَا عَرَّفَنِيَ اللَّهُ مِنْ حَقِّكُمْ حَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا بِحَذَافِرَهَا. میاد به امام میخواد یه حرف خیلی جالب بزنه، خب میگه این دوستی ما و شما و آن چی که خدا از حق شما به ما یاد داد، از دنیا و مافیها خلاصه با تمام این طرف اون طرفش بر من بهتره، همه چی بهتره. دقیقا که قال یونس فتبین تو الغضب فی، من دیدم که حضرت ناراحت شد. قال علیه السلام یا یونس قسطنا به غیر ریاسن، چه قیاسی کردی؟ ما رو با کل دنیا مقایسه کردی؟ مد دنیا و مافیا، دنیا و مافیاش میگه چی داره توش؟ هل هی الا سد فورتن او سد عورتن، آیا تو دنیا یه سد گرسنگیه یا یه سد عورتیه، یه پوشیشیه، خوراکیه، پوشاکیه، چه دنیا و مافیا هم اینا هست. و انت لکه به محبتنا الحیات و دائمه، تو با محبت ما به حیات دائمی رسیدی. چه چی داری مقایسه میکنی با چی؟ آدم میانم با تو حرف زدنشم مؤدب باشه همینا، یعنی مؤدب فقط این نیست که آدم قاشق چنگالی حرف زدنه، ولی فکر میکنم مؤدب حرف زدن یعنی اینجوری حرف زدن. بحث اینی که برگرده بگی که بریم مثلا مشهد به زیارت امام رضا، هم به امام رضا بگی که مثلا شما از دنیا برای ما بیشترید، دنیا بالاترید. مثل این میمونه که یه خزانه بانک مرکزی رو کنار یه پنجزری بذاری بگی شما بیشتر از اینه، تو بیشتر از اینه. خب مثلا توهین اون خزانه بانک مرکزیه. این که میگه آدمان مؤدب باشه این همین چیز هست. این حظ و بهره و خدمت به دین و خدمت به اهل بیت، خدمت به روایتی بود برامون خوندن، برای دیم خوندیم، این روایت خیلی روایت شنگی بود که نوزی برای شما هم یه تیکش بخونم. تو این روایت روایتی بود که حضرت یه کسی داشتن، امام صادق کسی داشتن که این خرکدار امام بود. وقتی امام میرفت مسجد این خر امامون یه هم داشت، بعد یه پولداری از ولی الملله خراسان ولی با معرفت اومد به این چیز گفتش که شما بیاد چیز بکنیم، من تمام اموالمو تو خراسان میدم به تو، تمام جایگاه هم میدم، بیا جا اون عوض تو شو خراسان، منم میشم خرکدار امام. خیلی ذوق میکنه این، میره میگه برم به امام فقط بگم نظر، میره به امام یه چیزی میگه، میگه که من مدت زیادی که میدونم، میدونید که من با شما بودم، من خرج و نیرم دارم فلان اینا، اگه خدا یه خیلی رو بر من مقدر کرده باشه شما مانع میشید؟ چه حرفی میزنی؟ ما همین جوری داریم خیر به تو میرسون، آقا خدا خواهی خیر بده ما مانع بشیم؟ فانساق الله علی خیرن تمنعونی، مانع میشی چیزی رو؟ جریانو میگه به امام، میگن که این زهدت فی خدمتنا و رغب الرجل فینا قبلنا، اگر بی رغبت شدی نسبت به خدمت ما و یه مرد دیگری در حقیقت رغبت پیدا کرده من قبول میکنم، و ارسلناک و در حقیقت تو رو ارسال میکنم سمت اون، فهم کنی اونجا بهتره برو. پس این که میاد بره حضرت میگه وایس، میگن فقال له انصحک لطول صحبه ولک الخیار، میگن دلیل این حسن صحبتی که با هم دیگه داشتیم، مصاحبتی که با هم داشتیم، یه نصیحتی میکنم یه اختیار به خودته. فدا کانه یوم القیامه، نصیحتشون میگم یه یوم قیامت که شد رسول خدا متعلق به نور الله، امیر المؤمنین متعلق به رسول الله، ائمه همشون معلق به نور امیر المؤمنین، و شیعان ما که خدمت ما رو دارن میکنن هم معلق به نور ما هستن و اینا وارد میشن جایی که ما وارد میشیم. حالا هر کاری میخوای برو کن، اینم میگه بس من میمونم، بس من میمونم خدمت شما رو میکنم، نمیخوام یه اینقدر پول تو خراسان داشته باشم. فقال الغلام بل اقیم فی خدمتی و او سر الاخرت علی الدنیا، پس من میمونم خدمت شما رو میکنم و آخرت رو بر دنیا ترجیح میدم. که دیگه میرم و حضرتم بعد به خاطر این که دلش خورده رفته بوده 1000 دینار بهش پول میدن و میمونن. دلش خورده به دنیا متمایل شده خوده اینا، اینجا میره میگه تو برو ما میمونیم سر جامعه. خدمت به دین، خدمت به اهل بیت، خدمت به نظام اسلامی، خدمت به این دستگاه، اینا کجا؟ این چه مقایسه ای؟ اینا کجا؟ اینی که کسی 2000 دنیا رو به دست بیاره این کجا؟ آخه اینا لذا هر کی هر جا هست اگر بخواد غیر به این چیز خدمت بکنه خاسر، سرمایه از دست داده. اگه خرکداری امام اینجوریه که قابل معاوضه با دقیقت اون همه ثروت در خراسان نیست، خدمت به خر امام اینجوریه، این کسی که عمرش و زندگیشو بذاره برای خدمت به معارف امام، بذاره برای پیشبرد اهداف امام، اهداف دین، این که اصلا قابل قیاس نیست با این چیزا. برای همین است که داشتیم میگفتیم این نسو حظ من مادو کروبه، این حظ و بهره که اصل بهره که دین مد نظرش هست، همین بهره های معنویه، نسل حزم مذکروبه، اینا ولا تزال تتلو علا خانت من هم الا قلیل من هم. شما همواره تو پیغمبر میبینی که علا خانت من هم، خانه احتمالا میتونه تشت موالقه باشه مثل ته علامه، خانه یعنی خیلی خانه، ته تحنیسته علا خانت من هم الا قلیل من هم، یه کمی این انصاف هم قرآن همه جا رعایت میکنه. مثلا از اهل کتاب وقتی بد میگه، میگه من اهل کتاب امتون قامتون مثلا یهدون و الحق، مثلا من اهل کتاب مثلا یتون آیات الله آنا لیل و امیست شد، مثلا به عجل از این اهل کتاب از یه عدهشون تعریف میکنه. این نیست که یوه بگه همه شون اینا خیانت میکنن. یه ولا تزال تتلو علا خانت من هم الا قلیل من هم فعفو عنهم وسح ان الله يحب المحسنين. این عفو صف غیر اون عفو صفی که شما یه بار دیگه تو سوره توبه این فکر کنم بحث شد که شما ببینید عفو صفی که اولا صف بالاتر از عفو، عف اونجاییست که در حقیقت شما مثلا بخشیدید مثلا دیگه، صرف اینجوریه که اصلا به روح طرف نمیارید، یعنی انگاه یه صفحه میزنید، ورق میزنید، قضیه رو ورق میزنید موجود با صفحه سفید دیگری، یعنی انگاه به روح طرف نمیاد. یه عفو صفحی داریم که تو اونجایی که این بحث رو میکردیم معنی رو گفتیم، ولی بازم حالا سوره مارکه نور رو ببینید آیه 22 که این عفو صف این است که شما مؤمنین رو حالا خطا کردن برگشتن، مؤمنینی که خطا کارن و برگشتن شما ببخشید. چند صفحه؟ 352 که میگن ولا یعتل اولو الفضل منکم و سعی یعتو اولو الغرب و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله اینا کنارگیری نکنن از اینکه خلاصه اولو الفضل منکم هسته، اینکه به اولو القربا بدن به دلیل خطاهایی که اینا در اون داستان قبلی میکنن که حالا بحثش مفصله. ولی مهاجرین فی سبیل الله اینا دیگه اولو الفضل چون اینا رو میخواستن بایکوت کنن هیچ کار نکنه. ولیعفو ولیصفحو، باید عفو بکنن و صفح بکنن، عفو بکنن و صفح هم بکنن، یعنی هم ببخشن تو قلب خودشون هم دیگه به رو نیارن، یعنی قضیه رو تموم کنن. بعد اونجا توی جامعه ایمانی اینجوری بس اینه که علا یحبون ان یغفر الله لکم، شما خودتون دوست ندارید خدا ببخشه شما رو، خب شما هم ببخشید. ولی اینجا ببینید اینجا به چه معناست، این عفو و صفح معلومه، ولی اینی که ولا تزال تتل و علا خائنت منه الا قلیلا منهم، بعدش داره چی؟ فعف عنهم وصفه، یعنی عفوی، این فافای تفریه دیگه، عفوی متکی بر اطلاع پیغمبر از خیانت، این همون عفوی که اونجا بودی، عفوی تاکتیکیه، اینا عفوی تاکتیکیه، اینا زیر پر نظام اسلامی قرار گرفتن، هموارم اطلاع پیغمبر به اینا هست که دارن که اینا مشغول توطئه‌ان، ولی جامعه رو چجوری وعده داره کرد، جامعه رو چجوری وعده داره کرد، آقای جامعه رو اینجوری که هی انگولک بکنیم به جوشای زیرپوستی خارج کنیم، آقای اینجوریه، یه سری جوشای هست بهش میگه دیگه داریم میگه دست نزن، اصلا فراموشش کن. خب این که گفتم اون آیه تو نظام خانوادگی به درد میخوره واسه همین که ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفوا و تغفروا ان الله غفور رحیم، یعنی شما با دشمن با عفو و صفح مغفرت، چون که میخواییم نظام زندگی و خانواده بپاشیم یا میخواییم بمونه. این خیلی آیه عجیبیه، یعنی عفو و صفح یه متکی بر اطلاع پیغمبر، بازم اطلاع پیغمبر از خیانتهای گروه ها، یعنی قضیه رو حاشیه‌ای رد شدن ازش، انگولک نکردن. چقدر مهمه اینا که آدم مسائل و جوش‌های زیرپوستی رو انگولک نکنه، انگولک کردنش جز قرمز کردنش هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، خارجم نمیشه که. این عفو و صفا حتی باعث میشه که اگر قرار چیزی بیاد رو بیاد رو، میفهمید دارم چی میگم؟ خیلی حرف مهمی دارم میزنم و الان در این مقطع زمانی، اگر قرار میدید یوهای یه انگولک کاری میشه، یوهای همه اظهار چه به دلالت میکنم، حالا بیا درستش کنم، همه اظهار اخلاص در مقابل ولایت میکنم، اصلا آدم حالا بیا مبارزه کنم ببینم اگه تونستی. اینی که میگه انگولک نکن مال اینجا هست، انگولک نکن، بذار جامعه هم در وضعیت آرام حرکت بکنه، همه اگه چیزی میخواد بزنه جوشیه بزنه بیرون. الان شما به اعتقاد من در این بره سیاسی بسیار کار خودمون پیچیده کردیم، کار خودمون رو پیچیده کردیم به دلیل انگولک ها، اگه همون کاری که آقا میگفتن که آقا اصلی فرعی رو هم دیگه اشتباه نکنید، بذارید مسائل فرعی فرعی باقی مونه، اگه اون کار رو و باز دوباره مسائل که مجددن تر شد، اگر با زمینه اطلاع، وقتی که زمینه اطلاع، زمینه اگر زمینه اطلاع بود اینجا جای عفو صفه. برای همین بود که آقا میگفتن بگید که از کنار این مسئله باشی رد شد. یه کاری که همه متفقن میگن فلانی اشتباه کرد، همه سری متفقن، این دیگه هی خط و نشون کشنش در چشی میکره، انگولک کردن این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دیگه همه دارن شو فهمیدن دیگه، خوردن به بوتون آرمه. خب چون دیگه اینجوریه فعلا همه چی باز داره رفت تو زمین با یک اظهار ارادت به ولایت از طرف همه، از طرف همه این اظهارم انجام شد. نه اونایی که باورش میشد و باورش نمیشد. خب این میبینید که اگر چیزی این عفوی صفحی متکیه بر اطلاع باشه و انگولک نکرده باشه، این جزء عفو صفحای تاکتیکی نظامه، بر فرض اطلاع از خیانته. میدونی که تو اینها بالاخره یه همچین چیزایی خیانت هایی داره شکل میگیره، داره چی میشه؟ اینجا از اتهام موضوع افوصف تاکتیکی. بله اونجا تو سوره توبه هم گفت شما بصیرت، بصیرت یعنی فقط شاخص بدید. شما ببینید در جاهد الکفار یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیه. ببینید خیلی وقتا بحث جهاد به کفار به مؤمنین میگن، درسته؟ کفار و منافقین وقتی که اجتماع میکنن در دوتا آیهی که اینجوریه به کی میگه؟ به پیغمبر میگه، چون که اینجا محوریت پیغمبر باید محفوظ بمونه، یعنی کسی از خط بیرون نزنه. خب به پیغمبر میگه. خود پیغمبر چیکار میکنه؟ پیغمبر اگر به وظیفه خودش عمل کرده باشه که کرده، باید غلظت به خرج داده باشه در مقابل منافقین که به ظاهر نکرده. یعنی شما غلظت پیغمبر در مقابل منافقین شما کجا میبینید؟ اصلا شمشیری کشیده چیزی که پیغمبر غلظتی که به خرج داده یک ضرب شروع کرده شاخص داده. شما همون سوره توبه که میخوندیم اینجا بهتون نشون میدم، هی پیغمبر داره شاخص میده اگه اینا میخواستن اینجوری بکنن که اینجوری میکردن، که بر پایه اطلاعات نمحرمانه، بر پایه اطلاعات کاملا در دسترس، که اینجا بحث اخبار رو یادتون هست که بحث اخبار رو کردیم، اخبار اطلاعات محرمانه نیست، اخبار معنی خبرهاییست که خبرویت میاره. پیغمبر تو کل قرآن تحلیل میداده بر اساس تمام اخباری که همه داشتن، یعنی میگفته ببینید اینجوری میگن اینجوری نمیکنن، ببینید میگن شما لعد له عدتن، اگر اینا راست میگن باید سازوایی ما میخوایم جنگ تبوک خونه خالمون که نمیخوایم بریم، اگه چی بود که باید اینا یواشوش سازوایی میفهم میگن ببینید نمیکنن، ببینید این میشه غلظت پیغمبر. پیغمبر غلظت به خرج داد اینجور. محوریت حمله با پیغمبر بود، یعنی پیغمبر سر ستون وایساده بود. بنز خیلی وقت جنگ با کفار درسته به امر پیغمبر اونجا، ولی پیغمبر انگار سر ستون دیده نمیشه، بالاخره باید بجنگیم با مشرکین کفار فلان اینا، ولی اینجا دستور به خود پیغمبره. تو کجا؟ جایی که سرنوشت کفار منافقین به هم گره خورده، تو انتهای مدینه، هم تو سوره مبارکه توبه است و هم تو سوره مبارکه ممتنه، اشتباه نکنم تو سوره تحریم، سوره تحریم، این دو تا سوره که یا ایه النبی جاهد الکفار و المنافقین و قبل علیهم، با اینها سخت بگیر. اینها اینه کسی اگه بخواد چی بکنه باید زمینه رو بکنه، زمینه اطلاع، زمینه یعنی ولا تزال تطلع، یعنی مطلع میشی، زمینه رو بکنه زمینه اطلاع، شاخص ها باشه تو این زمینه. خیانت هایی که داخل شروع میشه، نه خیانتی که طرف بیرون میخواد بکنه، خیانتی کسی که تو حکومت میخواد این خیانت رو بکنه، این میبینید که تو موضع قدرت هم هستین، فعفو عنهم واصفح، پیغمبر عفو کن صف کن، به رو هم نیار، یعنی هی تو تیریبون نرو بگو این چیزا رو، قضیه رو رسانه ایش نکن، تیریبونی بله دیگه، یعنی معلوم میشه آخرش برای مردم. ببینید ایکس و ایگره و زد نمیگه قرآن، اصلا قرآن ببینید چرا آدم ها رو مشخص نمی کنه، چرا اسم آدم نمیگه، بخاطر اینکه اگه اسم آدم بگه، یکی به آن تو دانشگاه میگه چرا اسم حضرت علی تو چیز نیست، تا حالا این سوال رو ازتون پیش اومده چرا اسم حضرت علی تو قرآن نی؟ حالا پیش اومده دیگه، خب به نظر نمیاد که خیلی خوب بود که میومد. حالا میدونید چه اتفاقی میافتاد اگه اسم حضرت علی میومد؟ شما در حقیقت قضیه در حقیقت گیر میکرد به حضرت علی، یه نفر ما میگفت حالا بعدیش چی؟ بعدیش از این سیستم خارجه دیگه، پس باید اسم امام حسن هم میومد، اسم امام حسن، اسم آقای خامنه‌ای هم باید میومد. اللهم صل علی محمد، چون که این سیستم هم اون سیستمی که داره میره جلو، یعنی شما در همون سیستم، یعنی وقتی شما میگید، نه شما میگید، امام میگه، شما کی هستید بگید نه، امام میگه این ولایت های ولایت رسول الله، همان ولایت رسول الله، امام اسلام شناس بابا الکی نمیاد چی بپرونه که میگه ولایت فقیه، بازم نمیگه من ولایت، من ولایت فقیه همان ولایت رسول الله. خب امام که میدونه واسه ولایت کلیه الهی داره که نمیگه که در همین ولایت در شأن حکومتی رو داره همینو میگه، امام میدونه داره اینو میگه. خب اگه اینه، خب اگه قرار بود که اسم از تعلیمات بعد اسم آقای خامنه‌ای میومد، اینا خیلی وقت خوبه که این اسما نیاد که آدم گیر اسم نیفته یوی لینه. میدونید که در انتقال قدرته، اصلا ببینید در انتقال قدرت از امام حسین به امام سجاد همین اتفاق افتاد دیگه. شما دارید ارتد در ناس بعد رسول الله سلاسه، درسته؟ همین دارید ارتد در ناس بعد الحسین الله سلاسه، میدونید که یه قیام به ظاهر بسیار شکست خورده است در همه ابعاد، قیام حسینی یه قیامی است که اگر تو متن تاریخ بودیم میفهمیدیم که قیامی است همه ابعاد شکست خورده، یعنی نه یزید ساقط شده، یزید دو سه سال بعدش حکومت میکنه، بعدش هم میده به معاویه پسرش، بعد به مروان، بعد اون به عبدالملک مروان، همینجوری حدیده میشه اتفاق هم نمیفته. این قیام مختارین هم خیلی قیام مهمی نیست، میدونی که تو تاریخ اسلام تو اون نقشه بزرگ قیام مهمی نیست، حکومت زبیر و آل زبیر بسیار مهمتر از قیام مختاره. خب یعنی این یه چیزایی که بعدش هم خدای آل زبیر میزنن پدر اینا رو در میارن، اونم یه چیزی توی مقطعی بوده، مثلا قیام‌های خونخوانی که هم توابین کردن هم اینا. ببینید یکی از اسرارش همین نکته بود که مردم با شاخص ها نیومده بودن، با اسما اومده بودن جلو، اسما از طرف پیغمبر تا امام حسین اومده بوده، یه بقیه که نگفته بودن که. لذا میبینید که تا امام حسین، میبینید که امام حسین همونیه که رو دوش پیغمبر نشسته، امام حسین همونیه که میرسه به امام یه امام کم سن و سال یهویی، یعنی که یهویی خود به امام کم سن و سال دیگه تو به امام 22 ساله تقریبا بدون تصریح از جانب پیغمبر، یهویی فقدان چیزی یهویی گیر میفته چیه؟ لذا اصلا کسی دور بر امام سجاد نمیاد، اصلا در حد دو سه نفرن اینا. میبینید که انسان با اسم بیاد جلو، خیلی هم انشالله که سایه رهبری بر سرمون باشد تا قیام حضرت مهدی، ولی حالا ما که چه میدونیم، که ما هم که نمیدونیم چه خبر خواهد شد. اگه یه موقع ما بودیم و امام زمان نبودند و آقا هم نبودند، خواهی خامنه‌ای تصریحاتی از امام داره ولی نفر بعدی که نداره که، اون باید به چی مثلا حالا الان یه چیزی رو کنه؟ خب می‌بینید تو نفر بعدی باز داره خیلی کم خواهند آوار. بله میام اونامی که خب تصریحاتی از قبلیاشون داشتن، ولی خب تصریح امام خیلی مهم بوده. می‌بینید که اگر با شاخص و موازین نیم یهویی تو یه جا گیر میفتیم، لذا شاخص خیلی مهمه. وقتی شما شاخص می‌بینید، شاخصی بدید که معلوم کنه بصیرت مال اینه، نه بعضی ها یه حرفایی میزنن که اصلا هیچی معلوم نمیشه. خود قرآن وقتی میخواد بگه پیغمبر رو ما مشخص کردیم برای یهود، گر لذی یجدون نه او مکتوبن اندافدون، یعنی اصلا یه جور شده معلوم شده اینه دیگه. اندام فی تورات و الانجیل، تو تورات و انجیل ما یه جوری پیغمبر رو معرفیه بقیش معلوم شد، یه جوری شد که یه عرفون همون کما یه عرفون ابنا هم شد دیگه. شاخص ها باید یه جوری باشه قشنگ معلوم بکنه که کی چقدر داره اشتباه میکنه، نه یه چیزی که آقا انسان باید با تقوا باشه. خب حالا چی مثلا؟ این که آدم باید جلو زبونش نگه داره، آدم باید، ولی شاخص یهو اینجوری میشه آقا نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یک عده گفتن نه شرقی نه غربی چی بودن آن جمهوری ایرانی، حتی آقا چون که این رسانه غربی یه سوتی نمیتونن بگیرن، یکی نقاط کلافگیشون همینه، حتی توی کلمات یه جوری دقیق میکنه که گفتن جمهوری اسلامی اسلامیش رو انداختند، اونجوری رو حتی نبودن شعار رو تکرار نکردن، یعنی اون بله چی؟ از این مال من؟ آه مال من که ما آقا نیستیم که ما بردنه که چی نیستیم، آقای ما یه پارچه آغاز گفتیم فهم در ما این گفتن از چیز این یعنی شاخص. آقا چطور میشه که دقیقا شما یهویی از روی این که اصول اصلی انقلاب شما اون کلمه اصلی شو برداری شاخص میشه، این صاف میزنه تو هدف، هر کی که اینجوری باشه رو مشخص میکنه، اینه که میشه شاخص. برای همین است که طرف ها رو مشخص میکنه، برای همین بوده که نتیجه تو همون سوره توبه ببینید نتیجهش این شده بود که وقتی که اینها داشتن از تبوک برمیگشتن، اینها برگشتن به اینها گفتن که ما عذر شما رو قبول نمیکنیم، قد نبعن الله من اخبارکم، خدا شما رو لو داد برای ما. آده کجا لو داد؟ خدا شما رو برای ما لو داد یعنی همینجوری لو رفتید دیگه، یعنی شما کی لو رفتید با این چیزی که پیغمبر گفت، اینا لو رفتن. لذا باید چیزهایی گفت که شاخص باشه و اینم سخته. ببینید من در اردی و هر دن بیل حرکتی هم راحته، آدم تا میبینه یه نفر یه ندای مخالف مخالف همونجا به پرپاش بپیچه، حالا کجا آدم یه خود تحمل میکنه؟ من به دوستان میگفتم، میگفتم ما فریاد زدن رو یاد گرفتیم، سکوت کردن رو یاد نگرفتیم. از امام حسین فریاد زدن کمتر از یه سالش یاد گرفتیم، سکوت 10 سالش یاد نگرفتیم. این درس هست، این درس نیست. یعنی 25 سال صبر تو فل عین قضا و فل حلق شجاع، این درس نیست، اون درسه. اگه درسن ائمه، اینم دارای یک ملاک هایی است که سکوت را اقتضا کرده. اینا رو ما یاد نمیگیریم دیگه. می‌خوایم باید فریاد انقلابیمون رو خلاصه بلند کنیم، حالا هر جا که شد، به هر شیوه که شد، حتی خلاف نظر ولی که شد، باید فریاد انقلابی بلند بشه، معلوم بشه که ما انقلابی هستیم دیگه. بعد ببینید گره کورتر پیچیده تر و الان کار پیچیده است. به اعتقاد من الان کار به مراتب از قبل خوش پیچیده تر شده. هم فکر میکنن، هم فکر میکنن که با یک اظهار ولایت از جانب همه، خب ببین همه اخلاصشون عرض کردن دیگه، درست شد، از مسئله رو حل کردیم الان. خب الان اتفاقا قضیه خیلی پیچیده شده، حالا بوش بعدن در خواهد آمد. ان الله يحب المحسنين اختم ان شاء الله.
نه نفاق و انفاق هم بس ریشش یکسان هم، همین بس که شما فرمونی یه جور شاخصی که منافقا نشون میده که انفاق نمیکنه، مثلا از لغت عربی هم آیا یه همچه چیزی داریم که این به مرتبط بکنه یا نه؟
ببینید تو معنی در حقیقت لغویش که خب معنی لغویش همون معنی است که دوتا رو هم وصل میکنه. چطور؟ به خاطر این است که هم گفتم این نافقات به این موشای دو سوراخه میگن، موش سهرهی که دو سوراخ میزنن، یعنی از این ور میزنن از اون میان بالا، یعنی از این ور بگیری از ما در میره. خب به این بینه میگن نافقات، نفق هم که یعنی سوراخ کردنه. منافق از این ریشه اگر در حقیقت بگیرید، کسی که مثلا داره از زیر نقبی میزنه و سوراخ میزنه میاد بالا، از اون بر دیده نمیشه، از پایین میره. انفاق هم چون که اونم احتمالا سوراخ توی جای ایجاد میکنه، شاید آخر ببینید تو چون این یه انفقون سرلن و جهرام داریم، سرلن و علانیتن هم داریم، شاید مثلا این بحث دیده نشدنش یه چیز داشته باشه، مثلا یه وجهی داشته، بالاخره اینا وجهی دارن، باید بریم ببینیم که آن بله یه چیزی که الان گفتید یادم افتاد، چیز یکی از معانی باب افعال در حقیقت پر کردن یه چیزه، یعنی خلاف خودش در حقیقت نه پر کردن، نه اینکه عکس اون رو نشون دادن. یکی از درست میگم شما نه طلبای
احبه یعنی دوست ندارم،
احبه یعنی دوست ندارم، داریم این معنی رو جز معانی باب افعال داریم که درست نقطه مقابلش رو نشون میده. شاید انفاق که همش هم دقیقاً با ریشه با وزن افعال میاد، این تو باب افعال میاد که ينفقونه، نمیدونم انفقونه، من اینجوری میاد، شاید معنی پر کردن یه چاله چیه، یعنی پر کردن چاله رو بهش میگن انفاق. شاید در حقیقت به این معنا بشه درستش که حالا واسیش درستش که حالا چیزه دیگه هم ممکنه باشه، مثلا که مستقیما نه با منفی کردن اون بلکه با حقیقت خود مثبتش جواب بده.
این سوال اون که قرآن این واژه ها وجود داشته فقط استعمال کرده یا نه، این واژه رو تو این معنی اوورده، این دفعه رو مقابل هم بودشته منظوری داشته، حالا
حالا حالا من نمیدونم، من اون موقع نبودم، خاطره ای ندارم اصلا. ولی اینی که بیشتر به نظر میاد اینه که قرآن همین الفاظ مأمور رو استفاده کرده، یعنی منافق یا مثلا انفاق یا اینها الفاظی بوده که تو اینها بوده. خب یعنی جعل لفظ نکرده، منتها اراده معانی جدید کرده باشه تو اینا هست، اینش که فراوونه. یعنی من این معنا رو سر نور می‌خواستم اتفاقا تو همین آیه 15 که آیه عجیبیه که این قسمت پایانیش که بحثی داره که به اصلا نور میکنه، تو اینجا نه اینکه کل بحث نور رو توضیح بدیم، فقط جعل معانی جدید میکنه براش، من با احتساب روح معنا. حالا شاید این نفاق و انفاق و منافق و فلان اینا هم بشه اون انفاق رو معنی مثبتش هم داره، غیر پر کردن سوراخ و چاله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب ناظرین امام و لازم و راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت به ما عنایت بفرما، خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عارض و محسن بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار، توفیق شهادت در رکاب مولا و حضرت حجت رو ما عنایت بفرما، همه مرزا و مرزا اسلام مرزا شیعه عاجلا و کاملا لباس و عافیت بپوشن، دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه بفرما، النبی و آله الفاتحه تماس.